هفته شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 27 شامگاه دی ماه درود و سلام گرم ما را از پراگ سرد و برفی پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز امیر پوریا با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنونم. گروهی از مادران کشته شدگان هواپیمای اوکراینی با انتشار ویدئویی به آزاد بودن امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با وجود داشتن شاکی و پرونده اعتراض کردند. این ویدئو که جمعه شب با عنوان از قاتل قهرمان نسازید منتشر شد، واکنش به حضور این فرمانده سپاه پاسداران در برنامه تلویزیونی بود که در آن با چهره خندان به تشریح ماجرای حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد در عراق در سال گذشته پرداخت. امیرعلی حاجی‌زاده در این برنامه بدون هیچ اشاره‌ای به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران در 18 دی 98 گفت در آن شب احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود داشته است. مادران کشته شدگان پرواز 752 در ویدئوی اعتراضی خود با اشاره به همین سخنان این فرمانده سپاه پاسداران از او پرسیدند که چرا با وجود چنین وضعیتی حریم هوایی آسمان ایران بسته نشد.
مسئولیت به قتل رسیدن 176 انسان بیگناه به عهده شماست. چرا تا حالا استعفا ندادید؟
من از شما آقای حاجی‌زاده میخوام بپرسم که دین شما و مذهب شما چیه؟
چرا با وجود شاکی و پرونده هنوز شما آزادید؟
هواپیمای اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال گذشته با شلیک دست کم دو موشک پدافند سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. تاکنون هیچ یک از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران به خاطر این پرونده برکنار یا بازداشت نشدند. آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در روز شنبه بحرین و امارات متحده عربی را شرکای استراتژیک اصلی امنیتی خود توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این توصیف آمریکا از این دو کشور حاشیه خلیج فارس پیش از این سابقه نداشته است. در بیانیه کاخ سفید چنین توصیفی به روند عادی سازی روابط این دو کشور با اسرائیل نیز پیوند داده شده است. بیانیه آمریکا تأکید می‌کند که عادی‌سازی روابط بحرین و امارات متحده عربی با اسرائیل نشان دهنده شجاعت، عزم و رهبری فوق‌العاده این دو کشور عربی است. کاخ سفید در بیانیه خود همچنین اشاره می‌کند که امارات متحده عربی و بحرین مدت‌های طولانی در عملیات نظامی آمریکا مشارکت داشتند. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است و بندر جبل علی در امارات متحده عربی نیز پر رفت آمدترین بندر ارتباطی ناوهای جنگی آمریکایی در منطقه به شمار می رود. و سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که شمار کارگران احضار شده به دادسرای شوش دست کم به 28 نفر رسیده است. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که در پی شکایت حراست شرکت نیشکر هفت تپه 20 تن از آنان احضار شدند. این شکایت و احضاریه ها در پی تجمع سه روزه کارگران نیشکر هفت تپه در روزهای اخیر انجام شد. این تجمع در اعتراض به اعمال فشار از سوی مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه بر نمایندگان کارگران برگزار شده بود. بر اساس این گزارش 28 کارگر احضار شده به اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شده اند. ادامه این مجله خبری رو به همکارم می سپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بران چه در این مجله می شنوید. بحران کرونا در ایران. حسن روحانی میگوید ساخت واکسن کرونا یه تولید مشترک شرکت پاستور سال آینده آماده می شود. نگاهی داریم به تلاش نمایندگان کارفرمایان برای طرح دستمزد منطقه‌ای.
یک نیروهایی اصلا برای تعیین حداقل دستمزد به مساوی قرارداد دست جمعی مخالفند.
و آرمین لاشت دبیر کل حزب حاکم آلمان شد.
تو این انتخاباتی که امروز شد عملا 3 مرد حضور داشتن و آقای لاشت که الان انتخاب شده کسی که خب توی ایالتی که بزرگترین ایالت آلمان یعنی ایالت نوردن وستفالن نخست وزیری میکنه.
همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. در چند هفته گذشته اگرچه آمار رسمی مرگ و میرهای کرونا که از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود روندی کاهشی داشته، اما از 2 پیش افزایش شمار مبتلایان وضعیت را نگران کننده کرده است. در همین حال به گفته مسئولان وضعیت قرمز شهرهای استانهای شمالی ممکن است بر وضعیت تهران تأثیر بگذارد. همراه هستیم با سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی میکنه. سپیده، از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری در ایران برام بگو.
پروانه، همونطور که تو هم اشاره کردی الان چند هفته هستش که اعلام شده که آمارها در واقع نزولی هست و همین موضوع باعث شده که به لحاظ شیوع کرونا برخی از استانها مثل تهران وضعیتشون نارنجی باشه، اما هنوز داریم 10 که هر 10 در استان مازندران قرار دارن، اونها وضعیتشون قرمز هست و گفته میشه که ممکنه تأثیر بذارن بر وضعیت استانهایی مثل تهران که در مجاورت اونها قرار دارن و همینطور به خاطر رفت و آمدهای زیاد. در این حال مدتی هستش که مسئولان از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت درباره اوجگیری دوباره کرونا هشدار میدن و از موج 4 کرونا صحبت میکنن، هرچند که این موضوع به لحاظ علمی ثابت نشده و در تمام دنیا صحبتی از موجهای اول، دوم، سوم کرونا نیست. به هر حال یه موج هست از اول اومده، هنوز تموم نشده. در همین شرایط هم در مورد باز شدن مدارس صحبت شده و اونطور که وزیر آموزش و پرورش قبلا اعلام کرده بود، گفته شده که مدارس در پایه‌های اول و دوم ابتدایی بهمن ماه با رعایت پروتکل‌ها در واقع کارشون رو شروع می‌کنن که بسیار نگرانی ایجاد کرده. اما امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفتش که حضور بچه‌ها در مدارس اجباری نیست، اما در مورد کادر مدرسه اون رو آموزش و پرورش تصمیم میگیره. صحبت‌های آقای رئیسی رو بشنویم.
مدارس به هیچ وجه به صورت اجباری برگزار نخواهد شد و برای پایه‌های اول و دوم در مناطقی که اعلام شده بود، مناطق آبی یا زرد، برای پایه‌های اول و دوم به صورت اختیاری خانواده‌ها میتونن دانش آموزان رو به مدرسه بفرستن و به ویژه مدارسی که تعداد دانش آموزان خیلی کمه، کلاس کمتر از 10 و کل مدرسه کمتر از 50. اینا شاخصایی بود که مطرح شد و برنامه‌ریزی هم که خود آموزش اعلام کرده بود حداکثر حالا 2 در هفته، 2 تا 1 ساعت 2 ساعت، اونم اصلا اجباری نیست.
صحبت‌های علیرضا رئیسی بود، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. اما پروانه، بجز مسئله بازگشایی مدارس، یک موضوع دیگری هستش که این روزها، البته از قبل هم بود، بحث برگزاری مراسم مذهبی و همینطور مراسم 22 بهمن که این روزها به نگرانی‌ها دامن زده. امروز رسانه‌ها یک نامه‌ای رو منتشر کردن از سعید نمکی وزیر بهداشت خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره برگزاری مراسم فاطمیه و همینطور سفر مردم به شمال. البته یک موضوع دیگه هم بود که سفر مردم به جنوب بود و ویدیوهای امروز منتشر شده بود که نشون میداد که ازدحام جمعیت وجود داره، مردم دارن میرن قشم و اون هم یک موضوع دیگری هست. در حال سفرها یک طرف و این مراسم مذهبی هم یک طرف دیگه که آقای نمکی در نامش نوشته که اگر که مردم رعایت نکنن و این مراسم در سایه در واقع در با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار نشه، ما شاهد خیز بیماری هستیم. ولی امروز استاندار تهران گفته که اصلا قرار نیست که هیچ گونه تجمعی برگزار بشه و غیر قانونی و ممنوع هستش. امروز مطابق هر شنبه جلسه ستاد مقابله با کرونا هم برگزار شد. آقای روحانی در این جلسه در مورد برگزاری مراسم 22 بهمن هم صحبت کرد. گفت به خاطر شرایط خاصی که وجود داره این مراسم امسال عمدتاً به گفته او به طور نمادین خودرویی و موتوری برگزار میشه. پروانه،
سپیده، آقای روحانی امروز در مورد مسئله واکسن هم صحبت کرد، جزئیات این صحبت‌ها رو برامون میگی؟
یکی از مواردی که آقای روحانی اشاره کرد این بود که گفت مرحله واکسیناسیون اولین مرحلهش در ایران تا پایان سال 99 انجام میشه. صحبت‌های آقای روحانی رو بشنویم و برگردیم.
در چند مرحله باید بریم دنبال واکسیناسیون. اولیش در زمستانه، یعنی ما همه تلاشمون رو داریم انجام بدیم که در سال 99 واکسیناسیون در ایران شروع بشه و انجام بگیره و اونایی که شرایط پرخطری دارن، کادر درمان هستن، بتونن از این واکسن در امسال استفاده کنن. در سال 1400 هم باز واکسن‌های دیگری داریم، واکسن‌هایی که ما خریداری کردیم از کوواکس، اونم ممکنه آخر امسال یا اول سال آینده به دست ما برسه. یک واکسنی هم هست که با کمک یک کشور دیگر مشترکاً ما داریم در واقع نهایی می‌کنیم، به اسم پاستور این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اونم مربوط میشه به بهار سال آینده.
این توضیحات آقای روحانی بود، اما آخرین خبر در مورد واکسن رو هم بگم که سخنگوی سازمان غذا و دارو چند ساعت پیش اعلام کرد که کارآزمایی بالینی فاز 1 و دوم سومین واکسن ایرانی کرونا که متعلق هست به مؤسسه سرم و واکسن سازی رازی هم با تصویب کمیته ملی اخلاق کلید خورده. پروانه،
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی خبر داد که نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در صدد هستند تا طرح دستمزد منطقی کارگران در سال آینده به اجرا درآید. این در شرایطی است که در چند سال اخیر تلاش‌هایی برای اجرای این طرح انجام شده ولی به دلیل مخالفت کارگران و تشکل‌های کارگری و صنفی شکست خورده است. در گفتگو با علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، ابتدا از او درباره سابقه طرح دستمزد منطقه‌ای پرسیدم.
اولا که مسئله دستمزد منطقه‌ای مسبوق به سابقه است. از که مطرح شد این توی قبل از سال 57، یعنی از زمانی که به مسابقه یک قرارداد دست جمعی تا این حد اول دستمزد در ایران هم وارد بحث شد، اول بحث بر اساس منطقه‌ای تعیین می‌شد در دو منطقه یا اول دو سال یه بار بود و فلان اینا. این بعد بر اساسی که چیزایی که پیش رفت، چون ایران از نظر صنعتی شدن و سرمایه‌داری شدن در مناطق مختلف تفاوت‌های زیادی وجود داشت، این به مرور اومد تبدیل شد به یک قانون که بخواد به طور سراسری تعیین بشه و ادامه پیدا کنه. اما این دوره اخیر رو که میگین که بحث دستمزد منطقه‌ای از کی مطرح شده، ما اگه بخوایم ببینیم هر ساله در تعیین حداقل دستمزد یه سری بحثایی رو میارن مطرح میکنن و در واقع هدفشون گلالود کردن بحث تعیین حداقل دستمزده، یعنی یه جوری فضا رو پیش میبرن که آبو گلالود میکنن، بعدش هم میگن خب دیگه حالا اینجوری شد که ما نذاشتیم بحث دستمزد منطقه‌ای پیش بره و این یه پیروزیه، بنابراین ما مسئله سراسری رو تعیین می‌کنیم.
آقای نوایی، این بحث دستمزد منطقه‌ای چه ایراداتی داره؟
بحث دستمزد منطقه‌ای وقتی که مطرح میشه، اصلا حداقل دستمزد به مساوی یک قرارداد دست جمعی، به چه معنا؟ یعنی این که نمایندگان واقعی کارگران در کشورهای مختلف در مذاکرات شرکت میکنه. این میتونه دو جانبه باشه، سه جانبه باشه، یا اینکه هر طرف با دولت، چون به اشکال مختلف تو کشورهای مختلف از طرف نهادهای مختلف تعیین میشه. این وقتی که این قرارداد دست جمعی که مطرح میشه، مسببه‌ای که صورت میگیره تو این رابطه به مسابقه یک قانونه، یعنی اینکه وقتی که این تصویب شد، پرداخت حداقل دستمزد کمتر از این حداقل دستمزد جرم. حالا ما در ایران میبینیم که اولا که توی تعیین حداقل دستمزد نمایندگان واقعی کارگری در نهاد شورای عالی کار اصلا شرکت ندارن. حالا خود نهاد شورای عالی کار رو بحثش رو میذاریم کنار. این یک. دو، با وقتی که حداقل دستمزد که تصویب میشه در ایران بهش احترام گذاشته نمیشه. و حتی ما داریم کارکنانی که در بدنه دولت حضور دارن، مثلا کارکنان مراکز درمانی و بهداشتی در قالب شرکتی، معلمان در قالب شرکتی، دستمزدی از پایین‌تر از همین حداقل دستمزد دریافت میکنن. اما اصل قضیه در رابطه با این قضیه دستمزد منطقی اینه که از موقعی که بحث قانون کار که الان تو جریان هست که به تو ایران قاعدتاً باید اجرا بشه که اجرا نمیشه، خیلی از حتی مفاد همین قانون کار سر دم بریده، اینه که یک نیروهایی که دست بالایی هم دارن اصلا برای تعیین حداقل دستمزد به مساوی قرارداد دست جمعی مخالفن. به چه معنا؟ میگن که اصلا ما تعیین دستمزد مثل اجاره کردن خونه است، یعنی هر کارگری با کارفرمای خودشون با هم توافق میکنند و هر چیزی که با هم توافق کردن همونو مورد پرداخت قرار میگیره. بنابراین الان هم دستمزد منطقه‌ای که مطرح میشه، دستمزد منطقه‌ای اگر بعد از این باشه که حداقل دستمزد تعیین بشه به مساوی قرارداد دست جمعی و بعد در مناطقی که این چیز مثلا تورم یا هزینه معیشت زندگی بالاتره بخواد 1% اضافه تر باشه، خب این بحث جالبه هست. ولی اینجا اینجوریه، اصلا این میگن که اصلا حداقل دستمزد به مسابقه سراسری تعیین نشه. این به چه معنایه؟ دقیقا همون معناییه که بحث و آرام آرام تعیین حداقل دستمزد به مسابقه قرارداد دست جمعی رو حذف بکنیم، اول منطقی و بعد بیانن این که همون بحثی که هر کارگر و هر کارفرمایی تو این رابطه بشینن در مورد دستمزد با هم دیگه به توافق برسن.
علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران درباره سوابق طرح دستمزد منطقه‌ای و ایرادهای آن توضیح میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
آرمین لاشت، متحد آنگلا مرکل، به عنوان رهبر جدید حزب دموکرات مسیحی آلمان انتخاب شده است. خانم مرکل از سال 2005 صدر اعظم آلمان است و در انتخابات سال 2021 نامزد نخواهد بود. بر پایه قوانین آلمان، هر حزبی که اکثریت پارلمانی را کسب کند، صدر اعظم را نیز انتخاب خواهد کرد. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، دیدگاه او را درباره آقای لاشت پرسیدم.
با توجه به این انتخاباتی که در مورد رهبری حزب دموکرات مسیحی شد و بعد از حدود 21 سال که خانم مرکل در رأس این حزب بوده، الان باید جانشینی براش انتخاب میشد. البته در ظرف 2 سال گذشته یک خانم دیگه‌ای که مثلا اون هم به نوعی به مرکل نزدیک بود رهبری حزب برده داشت، ولی خب در رهبری تقریبا شکست خورد و قرار شد که رهبر جدید انتخاب بشه. تو این انتخابات هم الان 3 مرد حضور داشتن و آقای لاشت که الان انتخاب شده رهبر 59 ساله جدید حزب، کسی که خب توی ایالتی که بزرگترین ایالت آلمان یعنی ایالت نوردرن وستفالن که 20 میلیون جمعیت 80 میلیونی آلمان درش هست رو نخست وزیری میکنه، جزء جناح معتدل و میانه روی حزب در نظر بگیریم که عمدتاً به سیاست‌های خانم مرکل نزدیک بوده در بین این سه مثلا نامزد و این قول قرار هم داده طور تلویحی و بعضاً صریح که همچنان همین مشی و برنامه خانم مرکل رو ادامه میده، یعنی اینی که آنچنان به اون بخش محافظه‌کار حزب که در دوره خانم مرکل بیش از پیش پایهاش سست شده و جامعه رو بیش از پیش خود خانم مرکل و هم حزب رو به طرف لیبرالیزه کردن پیش برده، چه در مورد مسائل مربوط به فرض کنید نظام وظیفه، مسائل مربوط به حقوق همجنسگراها یا نوع نگاهی که به پناهجوها و مسائلی از این دست داشتن، آقای لاشت هم به نظر میاد که خب در همین راستا پیش میره و میخواد به نوعی یک پلی بزنه بین بخشای مختلف جامعه و هماغمش مثل اون رقیبش آقای مرس آنچنان نیست که اون بخشی از جامعه رو که به طرف راست افراطی حزب آلترناتیو برای آلمان چرخیده رو بخواد دوباره به حزب محافظه‌کار برگردونه.
آقای حسینی فرد، روی کرده آقای لاشت نسبت به روابط بین الملل و سیاست خارجی آلمان چه خواهد بود؟
به هر صورت توی رابطه بین المللش همون نوع نگاه و پلزنی رو داره دنبال میکنه که خانم مرکل دنبال میکردن، زد بگیریم که به هر صورت و توجه به اینه که این یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در درون آلمان همین ایالتی بوده که آقای لاشت درش میکرده، براش مهمه که جایگاه اقتصادی آلمان تو عرصه بین‌المللی و نوع رابطه‌ای که داره در این خدمت بگیره. به علاوه در رابطه با اروپایی‌ها هم همچنان با توجه به تجربه قبلی بیشتر بر اساس اجماع و این حرفا میخواد عمل بکنه، برخلاف مثلا اون رقیبش که معتقد بود راجع به مسائل مربوط به مهاجرت، راجع به مسائل مربوط به نوع بودجه بندی و مسائلی از این دست در اتحادیه اروپا باید آلمان با توجه به قدرتی که داره و نقش محوری سخت‌تر بایسته. و در مورد مسائل مربوط به ایران هم به نظر میاد که خب سیاست آنچنان سختگیرانه‌ای مثل فرض کنید اون دو تا رقیب دیگه‌اش آقای روتگن و مرس آنچنان نداره. اونها یه مقدار تندترن توی این مسائل بین‌المللی، توی اصولا معتقدن که باید با دوره خانم مرکل یک فصلی انجام بشه، دوره ما وارد یک مرحله جدیدی از حیات حزب بشیم، سیاست نوینی رو نیاز داریم. که یه بخشیش هم همینه که آلمان بیش از پیش این قدرت اقتصادیش باید به لحاظ سیاسی هم در عرصه بین‌المللی معنا بشه و جایگاه خودش رو پیدا بکنه، از جمله از طریق تحکیم مواضع خودش در رابطه با مسائل دموکراسی، در رابطه با مسائل خاورمیانه، هرچند که خب رویکرد نسبتاً مثبتی هم همچنان مثلا اون برای خلیج فارس دارن با قطر و عربستان و سعودی، این حرفا کمتر میخوان دچار تنش و مشکل باشن.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلبان، درباره انتخاب آرمین لاشت به عنوان رهبر جدید حزب دموکرات مسیحی در آلمان توضیح میداد.
تابیگن والای بدرن والا به خدا چارنگ و حفلن نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به ای رو با آب جان تبل هار گل آغاز دیلم هر گرم ایلم مجد آباد هاش بو حلا هاش دل
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار حالا مرا از کنار.
روسیه از آغاز مراحل خروج از پیمان آسمان‌های باز خبر داده است. این در حالی است که دوم آذر ماه نیز دولت دونالد ترامپ از این تعهد خارج شده بود. در این حال کشورهای اروپایی از تصمیم مسکو ابراز تأسف کردند. آنا رالیسکایا گزارش می‌دهد.
در پی هشدارهای مکرر، روسیه جمعه از آغاز تدارکات خروج از پیمان آسمان‌های باز خبر داد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه مجدداً آمریکا را متهم کرد که با خروج از این پیمان تعادل منافع طرف‌های آن را برهم زده و در حالی که بر اساس این بیانیه روسیه امیدی به بازگشت دولت جدید آمریکا به این پیمان ندارد و بدون آمریکا برای اجرای آن منفعتی برای خود متصور نیست، مراحل خروج از این معاهده را آغاز می‌کند. آسمان‌های باز توافقنامه‌ای میان 34 کشور است که از 19 سال پیش با انگیزه تحکیم اعتماد، شفاف سازی و کمک به درک متقابل از تحرکات و فعالیت‌های نظامی اعضای این پیمان به اجرا درآمده. آمریکا دو ماه پیش رسما از این پیمان خارج شد و دلیل این تصمیم را تخلفات روسیه اعلام کرد. واشنگتن مسکو را متهم می‌کند که از اطلاعات جمع‌آوری شده در چارچوب این معاهده برای هدف قرار دادن تأسیسات راهبردی کشورهای دیگر استفاده می‌کند و همچنین مانع پروازهای تجسسی بر فراز برخی مناطق خود همچون حومه مسکو، کالینینگراد، چچن و مناطق هم مرز با گرجستان می شود. روسیه اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. در پی خروج آمریکا از این پیمان، روسیه از کشورهای اروپایی تقاضا کرد بلامانع بودن بازرسی ها از تمام اروپا، از جمله تأسیسات نظامی آمریکا در این قاره را تضمین کنند و ضمانت کتبی دهند که یافته های خود در روسیه را در اختیار آمریکا قرار نخواهند داد. ناتو و بسیاری از دولت های غربی از ابتدا مطالبات روسیه را غیر قابل اجرا خواندند. الکسی ارباتوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید کلید نجات پیمان آسمان باز در دست دولت آتی آمریکاست.
تمام پیمان‌های تسلیحاتی با هدف تحکیم امنیت بین‌المللی تدوین شده و از بین رفتن تک تک این معاهده‌ها به امنیت جهانی لطمه وارد می‌کند. از بین رفتن پیمان آسمان‌های باز که نماد پایان جنگ سرد بود، نماد آن شده که ما مجدداً در شرایط جنگ سرد به سر می‌بریم. البته خروج روسیه از این پیمان تنها روزهای پیش از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر از غیرسازنده بودن موضع کرملین و همچنین عدم اعتماد مسکو به واشنگتن و اروپای غربی حکایت دارد. همواره شاهد تخلفات از هر دو سو بوده ایم، اما راه رسیدگی به آن مذاکرات کارشناسانه است و نه برهم زدن سالیان سال تلاش‌های دیپلماتیک. متاسفانه مطابق بدترین سناریو پیش می رویم. افزایش بی‌اعتمادی، تضعیف امنیت، نادیده گرفتن قوانین بین الملل و باجگیری سر مسائلی که پیشتر هیچگاه ورق بازی تلقی نمی شدند. در بهترین سناریو می توانیم امیدوار باشیم که با احیای تماس‌های دیپلماتیک بین روسیه و آمریکا، مذاکرات جدید درباره این پیمان نیز به نتیجه مطلوب بیانجامد و طرفین بتوانند درباره نظارت نظامی متقابل در شرایط نوین بین‌المللی به توافق برسند.
در حالی که روسیه انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه رفته و متحدان اروپاییش را به بی‌توجهی به نگرانی‌های روسیه در رابطه با پیمان آسمان‌های باز متهم می‌کند، کشورهای اروپایی تصمیم مسکو برای خروج از این پیمان را تأسف برانگیز خواندند. جمعه آلمان اعلام آمدگی روسیه برای خروج از این پیمان را ضربه سنگین به سیستم کنترل تسلیحات دانست و بریتانیا و فرانسه ابراز امیدواری کردند روسیه تصمیم خود را برای برهم زدن این پیمان بازبینی کند. ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کردند تصمیم روسیه برای تدارکات خروج از این پیمان را بررسی می‌کنند. همکنون استارت 3 تنها معاهده تسلیحاتی میان روسیه و آمریکاست که هنوز معتبر است، اما مهلت آن حدود 2 هفته دیگر به پایان میرسد. مسکو برها هشدار داده که در صورت از بین رفتن این پیمان کل سیستم جهانی کنترل تسلیحات فرو میپاشد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته حامی استارت 3 و سایر پیمانهای امنیتی بین المللی است و نسبت به حفظ معاهده آسمانهای باز نیز تمایل نشان داده، اما که مکان مشخص نیست بازگشت آمریکا به پیمانهایی که دولت دونالد ترامپ از آنها خارج شده بود در چه زمانی و به چه شیوهی انجام خواهد شد. آن نرسکه، رادیو فردا.
اما سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وضعیت نگهداری پناهجویان در کمپ‌های بوسنی و هرزگوین برازه نگرانی کرده و گفته است این وضعیت قابل قبول نیست و باید مشکل پناهجویان فوراً حل شود. هزاران پناهجو در کمپ‌های این کشور وجود دارند، اما در پی آتش سوزی در کمپ لیپا در 23 دسامبر پارس حدود 1 ماه پیش 900 پناهجو طی 3 هفته گذشته در سرمایه زیر 0 درجه و بارش برف بدون سرپناه ماندند. مقامات بوسنی و هرزگوین در پی آتش سوزی کمپ لیپا در شمال غرب کشور اعلام کردند که پناهجویان این کمپ را به منطقه دیگری منتقل خواهند کرد، اما در پی مقاومت ساکنان محلی این تصمیم لغو شد و دولت اقدام به راه اندازی چادرهای نظامی برای اسکان پناهجویان کرد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. تا در اینجا این مجله شامگاهی هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم. شنونده ی مجله دریچه باشید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
بشری
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
موارد نقض حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی در سال 2020 در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر، بازداشت گسترده فعالان مدنی کرد در شهرهای مختلف، بیش از 20 نفر طی 5 روز بازداشت شدند، صدور احکام زندان و سایر فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی و فعالان کارگری و صنفی و خبرهای دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته پیش جدیدترین گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در بیش از 90 کشور دنیا در سال 2020 میلادی منتشر شد و در بخش مربوط به ایران آن مقام‌های جمهوری اسلامی به ادامه نقض حقوق شهروندان ایران متهم شدند. از عدم پاسخگویی در رابطه با سرکوب خونین اعتراض‌های آبان 98 و عدم پیگیری پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا بازداشت روزنامه‌نگاران، دگراندیشان، فعالان سیاسی و مدنی و فعالان صنفی. در این گزارش آمده که در سال 2020 هم دستگاه‌های امنیتی ایران همراه با قوه قضاییه با استفاده از زور و خشونت معترضان و منتقدان جمهوری اسلامی را بشد دست سرکوب کردند. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی هم انتقاد کرده و نوشته که دولت روحانی برای کاهش نقض حقوق بشر یا بهبود وضعیت در ایران تمایل چندانی از خود نشان نداده است. تارا سپهری‌فر پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر و توضیحاتی درباره این گزارش.
در بخش ایران این گزارش ما به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران پرداختیم و در واقع روندی که به نظر میرسه علی‌رغم بحران‌های اقتصادی و بهداشتی مقامات رو از فشارهاشون بر فعالین حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و منتقدین برحذر نداشته. در سال گذشته ما شاهد فشار مستمر و سرکوب منتقدین در ایران بودیم و همزمان با اون نه تنها شاهد مجازات کسانی که به عملکرد حکومت ایران انتقاد داشتن بودیم، همزمان با اون شاهد مصونیت قضایی کامل ناقضین حقوق بشر در ایران هم بودیم. یکی از مهمترین مسائلی که بهش در گزارش اشاره شده اینه که با گذشت بیش از یک سال از سرکوب خونین تظاهرات آبان ماه سال گذشته هنوز هیچ توضیح شفافی حتی درباره تعداد کشته شدگان اون تظاهرات علی‌رغم وجود شواهد متعدد بر استفاده از نیروی قهریه کشنده توسط نیروهای دولتی علیه تظاهر کنندگان داده نشده و هیچ فرد یا مسئولی برای چنین اقدام شرم‌آوری بازخواست نشده و هیچ تحقیق شفافی صورت نگرفته و این در واقع روندی هستش که در بقیه موارد جدی نقض حقوق بشر هم مشاهده میشه.
همزمان با این انتقادها از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی، خبرها از ایران حاکی از بازداشت‌های گسترده است. طی هفته گذشته دست کم 24 دانشجو و فعال مدنی کرد توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند در شهرهای سنندج، مهاباد، مریوان، سرواباد، ربط، بوکان، نقده و کرج. برخی منابع تعداد افراد بازداشت شده را 30 نفر اعلام کردند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید بیشتر این بازداشت‌ها همراه با خشونت بوده و توسط اطلاعات سپاه صورت گرفته. کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، در این باره بیشتر میگوید.
بیشتر بازداشت‌ها بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته. قابل ذکر هستش که این تعداد حداقل تعدادی است که ما موفق شدیم از طریق تماس با خانواده‌ها یا منابع معتبر هویتشون رو تایید کنیم، ولی خبرهایی به ما رسیده که تعداد بازداشتی‌ها بسیار بیشتر بوده که ما متأسفانه تاکنون موفق به احراز هویت این افراد نشدیم. تقریبا تمامی این بازداشت‌ها به شکل‌های خشونت آمیزی صورت گرفته از طرف مأموران و هیچ حکمی یا هیچ دلیلی ارائه نشده برای بازداشت این افراد. تا کنون هم خانواده‌های این افراد از علت بازداشت اعضای خانواده‌شون مطلع نشدند. تعداد زیادی از این افراد دانشجو بودند، تعدادی از این افراد فعال محیط زیست بودند، فعال‌های فرهنگی بودند، فعال‌های مدنی بودند، ولی فعالیت‌های اونها نمیتونسته دلیلی باشه برای بازداشت، چون که فعالیت‌ها به شکلی صورت گرفته که مسالمت آمیز و مدنی بوده. ولی با تجربه‌ای که ما از چنین بازداشت‌های گروهی داریم، این بازداشت ها به دنبالش یک سناریو سازی های امنیتی و فشار برای اعترافات اجباری توسط نهادهای امنیتی صورت میگیره و نگرانی که الان وجود داره دقیقا همین هستش.
به جز بازداشت فعالین کرد، طی روزهای گذشته برای چند فعال مدنی در استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هم احکام زندان صادر شد. از جمله سالار طاهر افشار که در شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه به 4 سال زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه‌ها و دستجات با هدف برهم زدن امنیت ملی. شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز در ارومیه در تابستان گذشته از مصادیق اتهام‌های اوست. همزمان میثم جولانی و علی خیرجو، دو فعال مدنی ساکن اردبیل، هم در دادگاه کیفری این شهر هر کدام به 4 ماه زندان و 40 ضرب شلاق محکوم شدند. اتهام آنان هم به حضورشان در یک تجمع مسالمت‌آمیز در اردبیل مربوط می شود که در پی آن 1 ماه در بازداشت بودند. 2 هفته پیش هم علی عزیزی، دیگر فعال مدنی در تبریز، در دادگاه انقلاب این شهر به 6 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یک گروه محلی و تبلیغ علیه نظام. این فعال مدنی پیشتر در اعتراضهای آبان 98 هم بازداشت و محکوم شده بود. نقی محمودی، وکیل ساکن آلمان که در سالهای گذشته وکالت شماری از فعالان مدنی را در استان آذربایجان شرقی بر عهده داشته، درباره اتهامها و احکام این فعالین مدنی میگوید:
اتهاماتی که در حقیقت متوجه این فعالین ترک آذربایجانی هست اتهامات مخصوصی نیست، اتهاماتی است که در پرونده بیشتر فعالین مدنی در سرتاسر ایران هم وجود داره. اتهام نخنمایی مثل تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا عضویت در گروه های غیر قانونی یا اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اینها همه اتهاماتی هستند که در بیشتر پرونده ها استفاده میشه و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی میشه گفت که در 90% پرونده هایی که متهم سیاسی دارند این اتهام متوجه فعالین مدنی هستش. و اخیراً ما در ارتباط با اتهامات 4 فعال ترک آذربایجانی ساکن ارومیه و اردبیل شاهد احکامی بودیم که این احکام کاملاً غیر قانونی و فاقد وجه حقوقی هستند.
اما در ایران فرق نمی کند که متعلق به اقلیتی قومی و مذهبی باشی یا فعال مدنی و صنفی. کوچکترین فعالیت مدنی یا کمترین انتقادی کافی است تا مجازات شوی. آرش جوهری، فعال حقوق کارگران که از 3.5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب تهران به 16 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید 10 سالش قابل اجراست. اتهام‌های او راه اندازی دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده، در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و در زمینه حقوق زنان، کودکان و کارگران بوده است. اما این مجازات ها فقط به صدور حکم زندان ختم نمی شود، در دوران حبس هم ادامه دارد. شاپور احسانی راد، فعال کارگری زندانی، به مدت 3 هفته از ملاقات با خانواده محروم شد. تصمیمی که توسط شورای انضباطی زندان تهران بزرگ گرفته شده به دلیل اعتراض شاپور احسانی راد به وضعیت این زندان. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که از خرداد امسال محکومیت خود را در زندان می گذراند. او به دلیل فعالیت‌های صنفی خود به 6 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، از علت فشارهای امنیتی بر فعالان کارگری می گوید.
این فشارهای امنیتی دلیل اصلیش این هستش که در ایران اعتراضات کارگری روز به روز بیشتر دامن میگیره و رادیکالتر میشه، مطالباتشون رادیکالتر میشه، کارگر ها با صراحت بیشتری مطالباتشون رو مطرح میکنن و خب علتش هم اینه که دولت و حکومت جواب نمیدن به این خواسته ها و کارگر ها هم در یک موقعیتی قرار دارن که واقعا به راستی مسئله نون شبشونه، نمیتونن کوتاه بیان. به همین دلیل از اون طرف سعی میکنن که با بازداشت یک سری از فعالان و رهبران جنبش کارگری و سندیکایی به قول خودشون مانع بشن از این اعتراضات و ترس و رعب ایجاد کنن، هزینه فعالیت های سندیکایی رو بالا ببرن که دیگران جرأت این کار نکنن، که البته اشتباه میکنن، چون هم تو که عرض کردم شرایط به گونه ایست که اصلا کارگر نمیتونه ساکت بشینه، برای اینکه فشار معیشت زندگی بهش اجازه نمیده، حالا ولو این که تهدیدش بکنن، زندانش بکنن.
جوان میر مرادی، دیگر فعال کارگری، هم به دادگاه انقلاب کرمانشاه احضار شد. این احضار تنها 2 روز پس از آزادی موقت او از یک بازداشت 10 روزه صورت گرفته است. مهران رعوف، فعال کارگری دیگری است که از 3 ماه پیش در سلول انفرادی در بند امنیتی 2 الف زندان اوین است، بدون دسترسی به وکیل مدافع. مهران رعوف که تابعیت بریتانیا را هم دارد، 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به وابستگی به یک گروه کمونیستی متهم شد. مهری جعفری از اعضای کمپین برای آزادی مهران رعوف و توضیحاتی درباره وضعیت او.
مهران در 25 مهر ماه دستگیر شدن، وسایل شخصیشون ضبط شده و از اون تاریخ تا الان در سلول انفرادی هستن در بند 2 الف اطلاعات سپاه. و میخوام یک اشاره هم بکنم که چرا این کمپین تشکیل شده. به خاطر اینکه مهران رافی فعال کارگری بودن که در واقع 2 ملیتی هستند و بریتانیا رو ترک کردن برای همین فعالیت و همین با مردم بودن در داخل ایران، و بعد ایشون هیچ خانواده نزدیکی در داخل ایران ندارند. ما متوجه شدیم که در سکوت ممکنه که این در واقع فشارهای زندان براشون طاقت فرسا بشه، ممکنه که اعترافهای اجباری از ایشون گرفته بشه. در نتیجه ما به این نتیجه رسیدیم که این کمپین رو به وجود بیاریم. ما هرچه بیشتر سکوت بکنیم، شرایط برای فعالین کارگری به ویژه و سایر فعالین مدنی سخت‌تر میشه.
و چند خبر دیگر. نوید میهندوست، نویسنده و کارگردان، در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 سال زندان محکوم شد. در حکم صادره به ساخت مستندی توسط او درباره مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، اشاره شده. مستندی که 11 سال پیش ساخته شده و هرگز پخش نشده است. احمد رضا انصاری فر، شهروند ساکن بهبهان، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی به اتهامی نامعلوم بازداشت شد. او عموی فرزاد انصاری فر، از کشته شدگان اعتراضهای آبان 98 است. فریده ویسی و سیروس عباسی، 2 فعال مدنی اهل شهرستان دهگلان، در دادگاه انقلاب سنندج هر کدام به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدند به دلیل شرکت در تجمعاتی مسالمت‌آمیز. بیش از 1 ماه از انتقال گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان قرچک به بند امنیتی 2 الف زندان اوین می گذرد، اما از وضعیت او و علت این انتقال هنوز هیچ خبری در دست نیست. این فعال مدنی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، از آبان 98 دومین محکومیت خود را سپری می کند. همسر او آرش صادقی هم زندانی سیاسی دیگری است که با وجود بیماری‌های متعدد از جمله سرطان، محکومیت 15 ساله خود را در زندان رجوعی شهر سپری می‌کند و به بی‌خبری از همسرش معترض است. و نگار مسعودی، عکاس و مستندساز، با وثیقه‌ای به میزان 2,500,000,000 تومان آزاد شد. این عکاس و مستندساز که یکی از پروژه‌هایش عکاسی از قربانیان اسید پاشی بود، 2.5 ماه به علتی نامعلوم در بند امنیتی 2 الف زندان اوین محبوس بود. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.